بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام علیکم و رحمت الله.
فرمودن که کنگره سراسری اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان از سراسر کشور، موضوع هم بحث استکبار ستیزی است. شیعه تا حسین رو داره ذلت و تسلیم نداره، معنی نداره بین شیعه. امام حسین به همه آموخ آقا 72 به 100,000، دیگه از این بیشتر فاصله بیستید. کشته میشیم آقا، سر بچه 6 ماه رو میان میبرن، پیرمرد 90 ساله رو مسلم میکنن، تکه تکه میکنن، زنا رو به اسارت میگیرن، توهین میکنن. اشکال نداره، این منطقه حسین میارزه. مبارزه با ظلم اینجوریه. و فرض کنیم در یک شرایطی مبارزه با ظلم اثر نداره، ممکنه یک شرایطی باشه شما 72 نفر نباشه، خیلی بیشتر هم باشی ها، ولی اگه مبارزه بکنی حتی کشته هم بشی اثر نداره. کربلا اثر داشت، اما گاهی اثر نداره، مثل زمان امام حسن علیه السلام. اگه امام حسن و همه اصحابشون هم شهید میشدن اثر نداشت، نمیگفتن که مظلوم در برابر ظالم ایستاده و اینا. میگفتن که حکومت دست اینا بود، اینا هم آمدن حکومت بگیرن، جنگ سر قدرت بود، اونا بردن، حسن باخت، بعد اونا پیروز شدن، بعد حسن ابن علی رو بخشیدن، عفوش کردن یا هم کشتنش. ادامه نبرد در زمان امام حسن تأثیر نبرد در کربلا رو نداشت. خب اگه یه جای اثر نداشت، واقعا وظیفت اینه بود، تأثیر و عملی نبود، بله اونجا هم شما یک اصل دیگه داری، تاکتیک دیگری داری به نام ادامه مبارزه، نه ترک مبارزه، ادامه مبارزه با شیوه جدید در شرایط جدید. یه بخشش تقیه است، یه بخشش چیزای دیگه است. تقیه یعنی مبارزه تکنیکی پیچیده، نه ترک مبارزه. هرگز اسلام اجازه نداده مبارزه رو ترک کنی که آقا چون دشمن قویه و کار ما حتی اثرم نداره، پس مبارزه ضد استکباری تعطیل. هرگز همه ائمه، امام حسن علیه السلام، امام سجاد علیه السلام تا آخر، همه ائمه که صریحا کربلا دیگه به پا نکردن و نشد، چون جنگ نبرد مسلحانه دیگه اثری نداشت، اثر عکس گاهی داشت، به نفع اسلام نبود، هیچ کدوم مبارزه ضد استکباری رو ترک نکردن. لذا فرمودن ما منا الا مقتول او مسموم، هیچ کدوم از ما نیستن و نخواهند بود که یا کشته نشن با شمشیر یا کشته نشن با سم و زهر و توته. خب اگه ائمه ما سیاسی نبودن، دین از سیاست جدا بود، اگه اینا ضد استکبار نبودن، چرا همشون باید یا مقتول باشن یا مسموم؟ برای چی؟ همه سیاسی هن، برای که مزاحم حکومت بودن. اگه مسئله میگفتن، احکام طهارت نجاست فقط میگفتن، موعظه میکردن فقط به اخلاق و آخرت، دیگه به مصادیق استکبار و استبداد و ظلم کار نداشتن، حکومت ها هیچ کدوم اینا رو نمی کشتن، بلکه براشون پامنبری هم می آوردن. چنان که اونا از به اصطلاح صوفیانی که سیاسی و ضد حکومتی نبودن حمایت میکردن، میگفتن بیان بحث های اخلاق، احکام شرع، معنویت، موعظه بکنید، با ما کار نداشته، با استکبار کار نداشته باشید، تا شما نگید غلط کردیم و از تمام ارزش هاتون و مکتبتون دست نکشید، تا دینتون رو زیر پاتون نگذارید، اینا راضی نمیشن. یکیش آیه 2 سوره مبارکه ممتحنه است که فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ای یثقفوکم، همینایی که دارن به شما لبخند میزنن گاهی، اگر به شما دسترسی پیدا کنن، دستشون برسه، اگه به شما دست یابند و بر شما قدرت پیدا کنن، نفوذ پیدا کنن، پیداتون کنن، یکونو لکم اعدا، قطعا دشمنان شما خواهند بود. اینا همو دشمنان قبلا، دشمنی ها ادامه دارد. و یبسطو الیکم ایدیهم و السنتهم بالسوء، دستشون رو باز میکنن، با همه قدرت میان برای صدمه زدن به شما، به محضی که راه پیدا کنن. یبسطو الیکم، بستیت پیدا میکنن، دستشون باز میشه و دستشون رو باز میکنن، شروع میکنن به اقدام. هم اقدام عملی ایدیهم، هر کار عملی که بتونن بکنن، ضربه اقتصادی، ضربه نظامی، ضربات، انواع ضرباتی که فیزیک انقلاب به حاکمیت شما رو در هم بشکنن. و السنتهم، بست لسان و بست ید. بست ید برای ضربات مادی، اقتصادی، نظامی، سیاسی. بست لسان یعنی زبانشون باز میشه، یعنی برای ضربات فرهنگی. بست لسان زبانشون رو برای شما باز خواهند کرد، یعنی شروع میکنن جنگ روانی به سو، به بدی، به دشمنی. جنگ روانی، تبلیغات، همین تهاجم فرهنگی، ضربه زدن و انحراف، ایجاد انحراف در سبک زندگی، اخلاق اجتماعی و این قبیل مسائل. حالا یک نمونه شد، شما تو همین بحثای فضای مجازی میبینید، تو بحثای سفرهای نامی، که اینا هم فرصت هم تهدید. ما باید سعی بکنیم فرصت ها رو تقویت کنیم، تهدیدها رو به صفر نزدیک کنیم. اینکه آقا سخت افزار رسانه و فضای مجازی رو زیاد بکنیم، طبق آمار بیلان کار بدیم، مثلا پهنای باند رو 75 برابر کردیم، نمیدونم تعداد مراجعین به اینترنت رو مثلا ظرف یک سال دو سال 4 برابر کردیم. خیلی خوب، این امکانات رو میدی، با محتواش چیکار کردی؟ مثل کسی بگه که آقا لوله کشی رو، لوله کشی ها رو 100 برابر کردیم، بعد میگم خب حالا لوله ها به کجا وصله؟ چی داره میاد از این لوله ها؟ بعضی از این لوله ها به منبع آب وصله، بعضیاش به فاضلاب. شما لوله های فاضلاب رو داره تکثیر میکنی یا لوله های آب رو داره تکثیر میکنی؟ ما لوله تکثیر کردیم دیگه، کار نداریم توش چیه. خیلی خب، آسیب هایی که میرسونه به خانواده ها، به بچه ها، به روابط اجتماعی، به اخلاق عمومی، اینا چی؟ حریم خصوصی افراد از بین بره و انواع اینا. خب اینا یه بودشه، یه بودشم رشد علمی، رشد فرهنگی، ارتباطات، یعنی ابزار، هم ابزار گناه زیاد شده، هم ابزار ثواب، هر دوش. ولی شما به عنوان حکومت و به عنوان مسئول و مدیر و ما و شما هممون، ما چه کاری می وسط؟ این سخت افزار در خدمت کدام نرم افزاره؟ آیا سخت افزار را به هر شکلی در خدمت هر نرم افزاری باید توسعه داد، یا باید توسعه سخت افزار تابع چی باشه؟ تابع توسعه صحیح نرم افزاری. ما دیگه لوله کشی کردیم، امکانات سخت افزاری فضای مجازی و اینترنت، اینترنت هرچه سریعتر، هرچه بیشتر، هرچه ارزانتر، همه جا همه وقت برای همه، این یه سرویس سخت افزاری است. تو این لوله کشی چی داری به خورد افکار عمومی و اخلاق عمومی میدیم؟ اصلا دست ماست یا دست دشمنان ماست بخشش؟ چرا روی قضیه هیچ حساسیت و مسئولیتی نباشه؟ قطعا تعطیل و مبارزه با این سخت افزار و این امکانات اصلا نه معقوله، نه ممکن است، حتی میخوام عرض کنم نه مشروع است که کلن جلوشو بگیری. نمیتونی هم، نباید هم بگیری. برای چی؟ باید از این طرف نرم افزار صحیح رو تقویت کنی، نگی بی طرفم، از اون طرف جلوی نرم افزار فاسد و مفسد رو توی قضیه بگیری، که یه مرتبه آمار طلاق تو، اعتیاد تو، خشونت های اجتماعی تو اینا ظرف 10 سال 20 برابر نشه. غیر از مسائل دیگری که هست، پس هر دو جنبه مثبت و منفیشو باید دید و باید احساس مسئولیت کرد. حتی این سفرها ببینید، یکی از دوستان میگفت سفر خارج و تفریحی چیز خوبیه، هر کس دستش برسه، امکانات داره بره، بسیار خوب. اما شما عادی میبینید تو این شرایطی که آدم سفر داخل کشور میخواد بره، با خانوادهش، با ماشین خودش بخواد بره یه هفته مثلا هتل بگیره، غذایی تفریح کنه، چند در میاد؟ بعد الان تقریبا روزی 2-3 تا از این تبلیغات های مسافرت های تورای خارج کشور میاد تو موبایلا. من گاهی نرخاش نگاه میکردم، خیلی تعجب، مثلا میگه یک هفته 2 تا کشور، هتل درجه، هتل نمیدونم 4 ستاره 5 ستاره، مبلغش کمتر میشه از یک سفر گاهی یه هفته‌ای داخل کشور که خودت بخوای بری و بیای. مثلا میگه 2 تا کشور میریم یه هفته، هتل 4 ستاره فلان نه 1.5-2 میلیون چقدر. اصلا آدم تعجب میکنه. من که واقعا یکی از دوستان میگه آقا من فکر میکنم بیرون کشور یه کسایی دارن سوبسید میدن، سوبسید میدن سالی 20 میلیون برن افراد از ترکیه تا تایلند اون مراکز خاص، اونایی که میرن خیلی ها میرن دیگه. بعد کافیه این یک بار دو بار لبش به مشروب برسه ولو تنوعی، بگه حالا ببینیم چه مزه میده تو این دیسکو ها و محل رقص و فلان و روابط آنچنانی اینا، یه بار دو بار ببینه براش آدیشه یا عمل کنه. این دیگه آلود وقتی که شد دیگه، وقتی برمیگرده دیگه او آدم سابق نیست. من نمیخوام بگم اینا هم توطئه است و همه چیزو توطئه ببینیم و آی دشمنه یا هر کی میره خارج دنبال فساد و گناه، اصلا هم چیزی نیست، اصلا هم چیزی نیست. ولی میخوام بگم که این که این همه تبلیغ و نرخ به این ارزانی یک کمی غیر عادیه. این احتمال هم هستش که حتی راجع به اخلاق عمومی و افکار عمومی تا این حد اینا سوبسید بدن، برنامه‌ریزی کنن و مدیریت کنن. یعنی یک ملت هدفگیری شده. چرا مواد مخدر صنعتی رو اینقدر ارزان و وسیع پیدا میکنه تو کشور؟ و یک زمانی که ماهواره‌ها کمتر بود و اینترنت سریع نبود و اینا، انواع اقسام این سی‌دی‌های آنچنانی، یه وقتی این نخست وزیر اسرائیل اون موقع آمریکا به افغانستان حمله کرده بود، این به رئیس جمهور به بوش پیغام داده بود که آقا تو افغانستان اینقدر بمب نریزین، هر بمبی که می‌ریزی چند نفر کشته میشن، اینا از توشون دو سه تا طالبانی و به حساب نیروهای ضد آمریکایی اینا درمیان، شما اونجا به جای بمب هواپیماهات یکی سی دی بریزین، سی دی های فیلم های آنچنانی، یکی هم دامن های کوتاه، دامن کوتاه، لباس های نیم لختی بریزید شما، اینا از بمب بهتره و خودشون میگیرن، خودشون مصرف میکنن، خودشون مرید شما میشن، همون کاری که میخوای بکنی خودشون براتون میکنن. خب ما اینا رو دقت بکنیم، این که قرآن میفرماد یبسطو الیکم ایدیهم و السنتهم، اینا اگه دستشون برسه فریب لبخندهاشون رو نخورید، اینا اگه دستشون برسه دستشون باز بشه، هم با ید هم با لسان، هم ضربات مادی اقتصادی سیاسی نظامی فیزیکی به شما میزنن، هم ضربات لسانی فرهنگی جنگ روانی تبلیغات رسانه‌ای. و ودو لو تکفرون، اگر میخواید تهش ببینید اینا چی میخوان، اینا تهش از شما، خلاصه امروز نه بحث هسته‌ایه نه بحث چیه، تهش از شما اینو میخوان، ودو لو تکفرون، دوست دارن که شما کافر بشید، مثل خودشون بشید، دوست دارن شما از تمام ارزش هاتون دست بکشید، دست بردارید و به اونا بگید آقا ما تو جبهه شما زیر سایه شما. اینا اصلا میخوان شما از همه شعارها و اهدافتون دست بردارید. بهانه میارن مسائل مختلف رو، اون روز یک بهانه، اون روز یک بهانه، حالا بهانه نمیدونم یا هسته ای یا هر چیزی. موضوع استکبار ستیزی که فرمودن، خب سوالاتی هست از این قبیل که اصلا ما چرا باید مثلا این انقلاب چرا باید جزء شعاراش مرگ بر آمریکا و مرگ بر شوروی اون موقع که شوروی بود و مرگ بر انگلیس، مرگ بر اسرائیل، مبارزه با استکبار و استعمار جهانی، چرا؟ به همون دلیلی که در داخل مبارزه با استبداد بود، به همون دلیلی که مرگ بر شاه گفته میشد، دقیقا به همون دلیل مرگ بر آمریکا و صهیونیسم و اینا گفته شد. حالا سوال بعدی یه که خب چرا، خب مرگ بر استکبار، مرگ بر استعمار، به خاطر مرگ بر استبداد، خب مرگ بر استبداد برای چی؟ مرگ بر شاه برای چی با این هزینه که هزاران هزار شهید، طبق بعضی برآوردها صحبت چند ده هزار شهید هست، با اون هزینه چرا مرگ بر استبداد، مرگ بر استعمار، مرگ بر استثمار، که اینا در واقع مفهوم قاعده کلی است، مصداقش در هر دوره یک کسانی هست. این شعار یک دوره ای مصداقش میشه مرگ بر فرعون، مرگ بر قارون، یک دوره میشه مرگ بر معاویه و یزید، یک دوره میشه مرگ بر ابو سفیان، یک مورد میشه همینطوری هست دیگه. در دوران ما مصداقش شد مرگ بر شاه و مرگ بر آمریکا و شوروی و انگلیس و اسرائیل و اینا. خب اینا پاسخهای خیلی بدیهی داشته و داره و کسانی که در بدیهیات تشکیک کنن یا خودشون تردید کنن یا دیگران رو به شک بندازن، اینا ظاهراً از تصور بدیهیات عاجزن، چون بدیهی چیزی که اگه تصور شد تصدیق میشه دیگه، احتیاج به استدلال جدیدی هم نداره. اینا کم کم از تصور اصل مسئله هم مثل که محرومن و محروم شدن یا تظاهر میکنن که قابل تصور نیست. حالا کسانی که اون دورانها رو دیدن یا خودشون مستقیم زهر شکنجه و تحقیر و توهین رو کشیدن و چشیدن، اینا براشون ملموس هم هست. اما حالا یه نسل حداقل گذشته، شما ها دورانی هستید که اصلا نه رژیم شاه رو دیدید، نه جنگ و صدام رو دیدید، نه دیدید که آمریکا، اسرائیل، انگلیس توی این مملکت چی کار میکردن. فقط تو تاریخ اجمالا خوندید که اینا کشور رو با کودتا، با شکنجه، با قتل عام مردم، با ترور، با غارت نفت و غیر نفت، با تحقیر این مردم، حدود از انگلیسا تا بعد آمریکایی‌ها و دیگران، اینا نزدیک 150 سالی کشور رو تغییر کردن و غیر از ما ملت‌های دیگر رو تو همین منطقه و اطراف. وقت پس سوال برمیگرده به این که اصلا عدل و ظلم قبول داریم یا نه حق و باطل رو؟ آیا درگیری بین عدل و ظلم و حق و باطل، درگیری بین مستضعف و مستکبر و به تعبیر امام جنگ فقر و غنا، اساسا اینا رو معنادار میدونیم یا نه اینا موجهه یا اینا صرفا تخیل و توهمه؟ اگر کسانی اصل مسئله رو نپذیرن که خب اصلا ما چیزی داریم به نام عدل و ظلم و حق و باطل و این حرفا، خب اینا خیلی از مرحله پرتن، باید معلوم میشه از الفبای انسانیت با اینا شروع کرد به سخن گفتن. معمولا هم باور نمی کنم کسی اینا رو ندونه. کسی اگر اینا رو انکار بکنه مشکلات دیگری داره، مشکل نظری نداره، یا طمع و منافع، یا ترس و تحقیر شدن، یا تلقین است و این قبیل مسائل، یا لجاجت است. اما اگر کسانی روی الفبای مفاهیم انسانی دیگه انقلت و شک و تردید ندارن، مرحله دوم اینه که تردید بکنن در اینکه مصداق ظلم و استکبار آیا رژیم های دیکتاتوری وابسته مثل شاه و دیگران و اربابانشون در رأسش همین آمریکا و انگلیس و اینا بودن و هستن یا نیستن. اینم من فکر میکنم کسی که چشماشو کلن چشماشو بسته باشه بر روی تاریخ و حتی بر روی اون چه که همین الان در جریانه در جهان، چشمشو بسته باشه، گوششو بسته باشه، عقلشو تعطیل بکنه، او فقط کسیست که میتوانه این معجزه رو بکنه که اون چه که در 120 سال اخیر در جهان اسلام و در ایران به دست اینا اتفاق افتاده، اینا رو ندیده باشه و نفهمه و بتونه اینا رو انکار کنه. اگر از این مرحله دومم عبور کرد، یعنی بحث مفهومی و بحث مصداقی حل شد، خان سوم اینه که کسی بگه بله آقا اینجوری هست، ولی چه ضرورتی دارد ما مبارزه کنیم؟ بله هست، ظلم و عدل هست، اینا هم ظالمن، مصداقش هم اینا هن، به ما هم ظلم کردن، توهین هم کردن، اما اصلا به چه دلیلی ما باید مبارزه بکنیم و مقاومت بکنیم؟ باز من فکر میکنم توی مرحله سوم تردید در ضرورت استکبار ستیزی به عنوان یک وظیفه انسانی حتی قبل از اسلامی، یه چاه و چاله های مهم روانشناختی وجود داره. چطور میشه تصدیق کنی تفاوت و تضاد ظلم و عدل رو، استکبار و ضد استکبار رو، و تایید و تصدیق کنی اینکه اینا مصادیق واقعی دارن، مفاهیم معلق تو هوا نیستن؟ دعوای پیامبر و ابو جهل و ابو سفیان، درگیری علی و معاویه، درگیری امام حسن و معاویه، درگیری حسین و یزید، این درگیری مال همون دوران و مال همون اشخاص نبود، این خطی است که ادامه داره تا الان و تا قیام قیامت و قبل از اونا از حابیل و قابیل. دقیقاً استدلال‌های قابیل برای کشتن حابیل همین ادبیاتی است که امروز استکبار به کار می‌بریم. مرگ بر استکبار مصداقش از مرگ بر قابیل و رفتار قابیلی شروع میشه، تا الان مرگ بر آمریکا و مرگ بر صهیونیسم، تا اون انقلاب بزرگ جهانی که بزرگترین انقلاب ضد استکباری در سراسر جهان و پیروز خواهد شد. خب خان سوم، مرحله سوم اینه که بگه آقا اینا رو قبول کردیم، حالا به چه دلیل ما باید هزینه بپردازیم و با اینا مبارزه بکنیم؟ اینم باز تردید در الفبای انسانیت هست که یک کسی بگه من تحقیر می شوم، حقوق من غصب می شود، به من ستم می شود و به دیگران، ولی من هیچ دلیلی نداره که واکنش نشون بدم. اینم به نظر من در انسانیت چنین کسی میشه و باید تردید کرد. علاوه بر این که اگر کسی مسلمان است و خدا پرسته، این رو میدونه که دینداری با ظلم قابل جمع نیست، نه ظلم کردن، نه ظلم شدن، نه ظلم پذیرفتن. همین تعبیر آیه کریمه قرآن که این مضمون که نه ظلم کنن نه ظلم بپذیرن، لا یظلمون ولا یظلمون، ضد استکبار، یعنی نه ما مستکبر باشیم نه اجازه بدیم دیگران مستکبری کنند علیه ما. ما به حقوق دیگران، به کرامت دیگران تجاوز و اهانت نمی کنیم و اجازه نمیدیم کسی این کارو با ما انجام بده، این کارو با ما بکنه. این هم با اصل انسانیت، هم با اصل اسلامیت منافات داره. تن به ظلم و تحقیر دادن با این بهانه که هزینه داره. این همه آیات در باب مبارزه، جهاد، امر به معروف، نهی از منکر، عدالت خواهی، اقامه قسط، این همه آیات الهی نازل شده و این سیره انبیا و اولیاست. پس این تمکین کردن هم نه با مسلمانی، نه با تشیع، نه با انسانیت جور نمیاد. با تشیع انگلیسی جور میاد البته، با اسلام آمریکایی هم قابل جمعه، اما با اسلام ناب و با تشیع علوی نه، قابل جمع نیست. مرحله چهارم، بهانه چهارم ممکنه این باشه که کسی بگه آقا ظلم و عدل معنی داره، مستکبر و مستضعف رو هوا هم نیست، تو هپروت رو زمینه، واقعیت داره، مصادیقش هم الان معلومه. قبولم داریم که انسان به ما هو انسان، حتی چه رسد به انسان به ما هو مسلمان، باید با اینا مبارزه کنه، اینم قبول داریم. اما ابهام یا اشکال چهارم در مسیر استکبار ستیزی این باشه که قدرتش رو نداریم. ما میخواییم مبارزه کنیم، میدونیم باید مبارزه کرد، اما نمیتونیم، ما نمیتوانیم. اینم پاسخش هم به لحاظ تاریخی، تجربه تاریخی روشنه که این همه مبارزان بر مستکبران در طول تاریخ پیروز شدند، پیروزی های بزرگ، و ضمن این که در مواردی هم که اگر پیروزی مادی به دست نیاوردن، پیروزی حقیقی و پیروزی باطنی به دست آوردن، مثل قضیه کربلا. یعنی حتی 72 نفر در برابر 30 یا 100 هزار نفر استدلال نکردن که ما نمیتوانیم. حتی اگر نمیتوانید باز باید بیستیم. در کربلا ظاهرا که نتوانستند پیروزی مادی به دست بیارند، اما ایستادند و باطنن توانستند. امروز کس، هیچ کس علنا تو دنیا حاضر نیست از یزید واقعا دفاع کنه، ولی حسین بین شیعه و غیر شیعه، مسلمان و غیر مسلمان عاشق داره. و مطمئن باشید هر جای عالم این خط حسین و یزید رو درست تعریف کنید، اغلب بشریت، اغلب مسلحان، متفکران، توده های مردم حسینی میشن نه یزیدی، حسینی نه یزیدی. من همین قضیه کربلا رو با جریان های غیر مسلمان، حتی بیدین گاهی شده تو بعضی از این سفرها و اینا مطرح شده، چند با یادم میاد یک بار پارسال بعد اربعین، حتی تو یک جمعی که اصلا مسلمان نبودن، حتی دین نداشتن، وقتی که گفتن، گفت عراق ما اربعین رو، گفتم و گفتن چه خبره اینجا، گفتن 20 میلیون جمعیت داره میره، گفتن کی حسین؟ 10 دقیقه راجع به این خط حسین و خط یزید و این اتفاق که افتاده، اصلا دین نداشتن ولی همشون مرید حسین شدن، هیچ کس مرید یزید نشد. خب یعنی پیروزی حسین بر یزید، نه پیروزی یزید بر حسین. با اینکه روز عاشورا خون حسینیا ریخت، یزیدیا هورا کشیدن. پس اینم بهانه چهارم که آقا ما میخوایم مبارزه کنیم ولی نمیتونیم. جواب اینه که چرا میتوانیم، چطور نمیتوانیم؟ همین اتفاقاتی که توی 30-40 سال افتاد، خب ایران دست آمریکا و صهیونیستا و انگلیسا بود، از اونا گرفتیم، پس گرفتیم ملت. عراق دست کی بود؟ سوریه رو چیکار داشتن میکردن؟ یمن دست کی بود؟ غزه، فلسطین، 4 تا شکست پشت سر هم اسرائیل، لبنان دست کی بود؟ اینا همه از دست همینا خارج شده، توسط اردوگاه انقلاب اسلامی خارج شده. چطور نمیتوانیم؟ 40 سال پیش کجا بودیم؟ الان کجاییم؟ این تجربه تاریخی. به لحاظ مسلمانی هم و به لحاظ شرافت انسانی هم، حتی اگر نتوانید باید بایستید. نمونه بارزش کربلا، اصلا شیعه تا حسین رو داره ذلت و تسلیم نداره.
و باز فرمودن که از خاطرات دوران دبیرستان و تشکیل انجمنهای اسلامی در دبیرستانها بحث شروع بشه. همونطور که گفتن بنده و امثال بنده بسیاری بچه‌هایی که در دوران انقلاب دوران نوجوانیشون بود و دهه 60 دوران جوانیشون فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی رو از هم دبیرستان و دوران دانش آموزی شروع کردن و کردیم. این انجمن‌هایی که الان شما عضوش هستید در بخشی از این انجمن‌ها در خیلی محدود البته قبل از انقلاب تشکیل شده بود. حتی انجمن اسلامی دانش آموزان اولین هسته هاش قبل از انقلاب بود و در واقع این انجمن ها جزء محصولات انقلاب نبودن، بلکه انقلاب جزء محصولات یه سری فعالیت هایی بود که یک حلقه از اون زنجیره هم همین انجمن های اسلامی در بین دانش آموزان و دبیرستان ها بود. که من اگه بخوام خیلی به اختصار بگم به شما، خدمت شما بگم، تو شهر خود ما یکی از فعالترین در مشهد یکی از فعالترین هسته های هم فرهنگی و هم مبارزه در حد حالا دانش آموزی همین بچه ها بودن. انجمن های بسیار محدود که در کشور قبل از انقلاب بوده بیشتر تو حوزه فعالیت های فرهنگی برای تبیین دین در اون شرایط بسیار سخت و غریبانه فعالیت میکردن. تعدادشون هم خیلی کم بود در کل کشور. در سالهای 56 و 57 که دورانی بود که نسل ما هم سنای ما دیگه کم کم وارد فعالیت های فرهنگی سیاسی می شدیم و می شدن، تا بعد از انقلاب مجموعا 3-4 حوزه تو 3-4 جبهه بچه ها فعال بودن. اولینش که قبل از پیروزی انقلاب بود شامل جلسات مطالعه هسته های مطالعاتی بود، جلسات قرآن و نهج البلاغه بود. بچه ها خیلی البته محدود، مثلا شاید در شهر ما که خب دومین شهر به لحاظ جمعیت و وسعت تو کشور هست مجموعا 3-4 حلقه 3-4-5 حلقه بودن. یک کارشون کتابخانی بود، کتابای بسیار محدودی باز اون موقع بود، مثلا الان نبود که برای سنین مختلف کتاب در عرصه‌های فرهنگی دینی هست. جلسات کتابخانی بود، جلسات خوندن تفاصیل قرآن بود که بعد بچه‌ها می اومدن تو اون جلسه، اینا که میگم اغلب دانش آموز بودن، 3-4 تا هم دانشجو بالا سر این جمع بودن. یکی دو تا تفسیر قرآن اون موقع بود، تفسیر نمونه بود، تفسیر نوین بود، به فارسی همینا بود تقریبا که در دسترس عمومی بود و بعضی نوشته‌ها و سخنرانی‌های 4-5 نفر از کسانی که معمولا کتاباشون تو این جمع ها خونده می شد. این یک فعالیت مطالعاتی این جمع بود، این جمع ها بود. فعالیت دیگه شون که به خصوص از اواخر سال 56 فعال شد، دورانی که مثلا ما 13-14 سالمون بود، این بچه ها همین بچه های بچه مسلمان های دبیرستان ها وارد فعالیت های سیاسی، یعنی توزیع تکثیر و توزیع اعلامیه‌های امام، شعار نویسی توی تو شهر که یادم میاد تمام تقریبا کوچه و خیابونای شهر رو بچه‌ها می‌رفتن و گشت داشتن و اینا رو براش کروکی می‌کشیدن. تقریبا می‌دونستیم که شهرم اون موقع به اندازه بزرگ نبود، 37-38 سال پیش. اون مناطقی که معمولاً تظاهرات ها شروع میشد جمع های محدود بودن، تظاهرات ها اون اولا چند ده نفره بود، حد اکثر چند صد نفره میشد. بعدها ظرف یک سال و اینا 7-8 ماه یک سال دیگه تظاهرات ها چند صد هزار و تا حتی به میلیونی رسید در تهران و شهرهای بزرگ. و یک نمونش هم همین هفته شهریوره، یکی از نقاط عطف انقلاب بود زیر نظر مستقیم مستشارای آمریکایی، حالا بحثشون استکبار ستیزی است، اینم نقدن داشته باشید، این حقوق بشر آمریکایی یک نمونه، یک چشم از نمایشات حقوق بشریش همین هفته شهریور بود که چند هزار نفر رو که صفوف اولش هم خانما بودن اینا رو به مسلسل بستن روز روشن، کسانی که رو زمین نشسته بودن تحصن کرده بودن شعار می زدن تو این میدان جاله میدون شهدا، چند هزار نفر از اینا رو به مسلسل بستن جمعیت رو، و بعد با کامیون می آمدن شهدا رو یا افراد نیمه جان رو بر می داشتن می بردن و دفن بکنن. بعضی حالا دست جمعی برده بودن گم و گور، کسی تا الان هم معلوم نیست، مفقود الاثر شدن، بخششون هم معلومه. و یه بخش از فعالیت بچه‌ها هم این بود، یعنی کوچه خیابونا رو تقسیم بندی می‌کردن، تیم چند تا تیم بودن برای شعار نویسی و اینا و توزیع اعلامیه که از پایین شهر و مرکز شهر که خب مذهبی و انقلابی بودن شروع می‌شد، به سمت بالا شهر که معمولاً پولدارا، سرمایه‌دارا یا وابستگان به حکومت بودن، اینا هم مرفه بودن هم معمولاً ضد انقلاب بودن و چون سرشون تو آخر رژیم بود. و یادم میاد مناطق بالا شهر رو همین بچه‌هایی که بعداً اولین انجمن‌های اسلامی دانش آموزان رو در دبیرستان‌ها تشکیل دادن، برنامه‌ریزی می‌کردن تو خونه‌های بالا شهر که معمولاً مال مقامات بود و مسئولین شهربانی و ساواک و فرمانده‌های ارتش و مقامات، برن کم کم تو اون کوچه‌ها خیابون‌ها رو دیوار خونه اونا می‌رفتیم حتی شعار می نوشتیم. یه بارم عرض کردم که یه وقت تو همین کوچه ها که بالا شهر مشهد بود به سبک اروپایی و اینا هم ساخته بودن، دیوار نداشت، یعنی پایینش باز بود، یک دیوار کوتاهی بود، بالاش هم که از بالا هم می شد رفت، بعد باغچه و گل و اینا بود. به من نمونه میگم یه وقتی داشتیم همونجا با بچه ها که بعد همینا هم عرض کردم اول انجمنای مشهد رو درست کردن فعال کردن، شعار می‌نوشتیم خونه معاون ساواک بود، رئیس شهربانی از این مقامات بود، چند تا از این مقامات اونجا بودن، که یه مرتبه گشت، دو تا گشت از دو طرف آمد. این قضیه فکر میکنم آخر 56 بود یا اول 57، حالا دقیق یادم نیست، دیدیم فرصت فرار نیست، پریدیم تو خونه خود همون یارو، دیدم بهترین جایی که میشه مخفی شد تو خونه خود همین معاون چیزه، به همه جا شک میکنن الا اونجا. یعنی اینجور فعالیت ها رو بچه ها میکردن. بچه های دبیرستان دانش آموز ما داشتیم که تو همین درگیری های خیابانی دستگیر میشدن، یکی دو تا از رفقای ما بودن که چند بار دستگیر شدن، حتی ماه رمضانی که تو انقلاب بود، همین تابستان بود به نظرم، دست و پای بچه ها رو با باتوم شکسته بودن، با دهان روزه، دانش آموز دبیرستانی با دهان روزه با دست شکسته تو زندان شهربانی مثلا، و از این قبیل مسائل زیاده. من حالا بخوام خاطرات اون موقع رو بگم مفصل خودش یه جلسه میشه. و یه بار یادم میاد که چون یکی دوبارم خود ما کتک خوردیم و گرفتن ما رو برده بودن تو همون بازداشتگاه، عرض کردم 13-14 سالم بود، و اونقدر زدن که یک دوبار من از حال رفتم اصلا، حتی یه بار خون بالا آوردم که نفهمیدم این از این خون از تو دهان و حلق بود، نفهمیدم به کجا، فقط اینقدر کتک زدن که میگفتن یک چیزم میگفتن باید فوش بدیم به خمینی. آخرش توافق کردیم که فوش ما ندیم به امام، ولی به جاش هر کار دیگه بخوان بکنیم. که یادم میاد جارو رو دادن دستم، گفتن کل زندان رو باید جارو کنی، بازداشتگاه رو، ما همه رو جارو کردیم مفصل. و به جایی که به امام فوش ندیم قرار شد زندان رو جارو کنیم. خیلی جارو تمیزی هم کشیدم که هیچ وقت تو خونمونم ما هیچ وقت اینجور نظافت نکردیم. یا نصف شب بریم مثلا بچه ها میرفتن تو اتاق از دیوار مدرسه، بریم تو دبیرستان و بریم تو اتاق مدیر رو از این دستگاه استنسل پولیکوپی اون موقع ها بود دستی کار میکرد و خیلی هم سیاه‌کاری داشت، یواشکی با دستگاه تکثیر مدرسه دبیرستان اعلامیه امام رو بچه‌ها تکثیر می‌کردن و توی جامیزا می‌ذاشتن تو مدرسه. از این فعالیت‌ها بود که بچه‌ها می‌کردن. و بعد که انقلاب 57 دیگه انقلاب خیلی وسیع شد و باز همین بچه‌ها که بعدا انجمن اسلامی رو تشکیل دادن تو دبیرستان، عکس‌های شاه رو یادم میاد که از کل کلاس‌ها برداشتن آوردن تو حیاط شکستیم و بعد عکس‌های امام رو به جاش گذاشتن، هنوز انقلاب هم پیروز نشده بود. دوران حکومت نظامی شد که اینا می آمدن دم دبیرستان چند بار بچه ها رو دستگیر کردن، نماز جماعتی که بچه های ما رو انداختن همون قبل از پیروزی انقلاب تو دبیرستان که وسط همین نماز جماعت یه بارم حمله کردن، گرفتن چند نفر اینا که حکومت نظامی شد همه جا از جمله مشهد. اینقدر بچه‌های دبیرستانی بعضی ها فعال بودن که یک تانک مسئول همیشه جلوی در دبیرستان ما بود، تانک اصلا همیشه 24 ساعت همونجا بود، که من یادم میاد یه وقتی هم آمده بود جلوی در دبیرستان که از بالای در دبیرستان لوله تانکش از تو حیات دیده میشد، که یه وقت بچه‌ها رفتن یک سیب زمینی انداخته بودن توی لوله تانکش. و خیلی از این فعالیت‌ها درگیری با مدیر دبیرستان، که اون مدیر اون موقع میگفتن بهایی بود و با دستگاه همکاری میکرد و اینا، تشکیل شوراهای دانش آموزی خود سال 57 که بعد دبیرستان ها و مدارس دیگه بچه ها تقریبا تعطیل کردن، اصلا تعطیل کردن دبیرستان خود ما، و بعد که بچه ها راه افتادن یک جمعی که اون جمع و تظاهرات رو باز همین بچه ها رهبری میکردن. من یادم میاد ظرف یک روز 3-4 تا دبیرستان تو مشهد تعطیل کردیم، یعنی از مرز خودمون دبیرستان که تعطیل شد راه افتادیم دم یکی کی دبیرستانا از بیرون شعار اون که ملحق به ما ملحق بشید، عکس امام دست بچه‌ها بود که اونا هم می اومدن، اگرم مدیریت مدرسه اجازه نمیداد از بیرون می‌زدیم شیشه‌های دبیرستان رو می‌شکستیم، در دبیرستان رو می‌شکستیم که بچه‌ها بیان. حالا خره درگیری می‌شد و دعوا، و تا قبل از اینکه جیپ حکومت نظامی بیاد این بچه‌ها می اومدن بیرون. یه روز از صبح تا بعد از ظهر تا ظهر 4 تا دبیرستان تو مشهد به همین شکل تعطیل شد. اسم دبیرستان رو بچه‌ها عوض می‌کردن. اسم دبیرستان ما دانش و هنر بود، از دبیرستان‌های خوب شهر بود، اسمشو خودمون گذاشتیم سید جمال الدین اسدآبادی، تابلوش هم زدیم. اینا که میگم انقلاب پیروز نشده بود، بچه‌ها اینقدر قوی کار می‌کردن. یکی از این دبیرستانا رو اسمش رو گذاشتیم شهید نواب صفوی، بچه‌ها گذاشتن اسم یکی رو، همینطور اسم اینا همه رو عوض می‌کرد. انقلاب که پیروز شد یک جبهه دومی باز شد، جریان‌های گروهک‌ها اومدن، مجاهدین خلق، منافقین، کمونیست ها، توده ای، چریک فدایی، نمیدونم ماویست فلان، این چیزایی که تو دانشگاه هایم گاهی می آمد، تو بعضی دبیرستان، مثلا دبیرستان خود ما تقریبا 3-4 تا گروه چپ و کمونیست و اینا، منافقین و جبهه ملی اینا همه دفتر دستک داشتن، و همین مدیر مدرسه ما 3-4 تا اتاق تو گوشه حیات دبیرستان ساخت، به هر گروهی اتاق داد، به فدایی ها یک اتاق داد، به توده ای ها، به منافقین، بعد به کل اسلامی ها همه با هم یک اتاق داد. که ما یادم میاد اون اتاق ما هم انجمن اسلامی دانش آموزان بودیم، هم حزب جمهوری اسلامی بودیم، هم سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، اون موقع اون سازمان اولش بودیم، همین 3-4 تا گروه های اسلامی همش با هم انگار یک اتاق بود، و مدام درگیری بود. یعنی دبیرستان مثل دانشگاه بود، دبیرستان ما لااقل اینجوری بود، این دانشگاه اون موقع که همش درگیری بود، درگیری بود و گاهی هم بزن بزن، جلسات کوه، نماز جماعت، 2 صبحگاهی. یعنی من الان که یادم میاد دبیرستان خود ما به اندازه تو اشل یک دانشگاه 100% سیاسی فعال بود، همه گروه ها. یه وقت هم آمدن پرچم لا اله الا الله بچه ما زده بودن تو دبیرستان، این پرچم آتش زدن، که بعد دیگه قرار شد بچه‌ها انتقام بگیرن. و یادم میاد که دقیقاً نشستن رو کالک عملیاتی که چجوری باید عملیات کنن، و یه نصف شبی با 3-4 تا از این 4-5 نفر از بچه‌ها که الان که با شما صحبت میکنم 3 تاشون شهید شدن، اینا در دوران دفاع جنگ شهید شدن. دقیقاً عین فیلمای سینمایی پلیسی تو خیابون بچه‌ها وایستن ساعت ببینن کی بعد انقلاب سال 58 یا 59 که پلیس نیروی انتظامی میاد، کی هست کی نیست، چقدر وقته، چون جا مامورا گشت میزدن از کدوم دیوار بریم تو مدرسه، چقدر طول میکشه زمان بندی. که خلاصه رفتیم اون شب با بچه‌ها و این 3 تا اتاق این گروه ها همه رو مصادره انقلابی کردیم، مصادره انقلابی شد، یعنی هر چی توش بود کتاب و غیر کتاب همه رو برداشتیم بچه‌ها. و یه باقی بود کنار دبیرستان، از اون دیوار کتابا همه منتقل شد، کتابای مصادره ای و هر چی که مصادره شده بود از این کمونیستا و منافقین و اینا، بردیم اون باغ بغل و با پلاستیک و قشنگ دفع کردن که داشته باشیم بعدن بیام برداریم. هنوز بعضی از اون کتابا رو من دارم تو کتابخونم، هر شبت که همین کتابای کمونیستا و منافقین و اینا. صبحم یادم میاد که اونا اومدن پیش خود من شکایت، من شورای دانش آموزی، نماینده دانش آموزا بودیم تو شورای مدرسه، آمدن گفتن که آقا دیشک همیشه اتفاق گفته. گفتم خیلی اتفاق بدی، کار درستی نیستی کارا، و همه چیز باید با گفتگو و منطق و اینا چیز شه. چون اینا که اهل گفتگو نبودن، گفتم اینا پرچمیه، پرچم لا اله الا الله، آتش میدو عکس امامو پاره میکنی، جواب دینه. یادم میاد تو اتاقای اینا هم بعدی که مصادره شد شعار نوشته بودیم درود بر ماو، مرگ بر لنین مثلا، که یعنی خود اینا با هم دیگه اختلاف دارن. گفتم کو بیام بیام ببینم چه اتفاقی افتاد. گفتم شعارا دیدم، گفتم خب اینا از خداتونن، نه هر کی هستن. خداتون شما اختلاف داخلی دارین، انشعاب دارین، انشعاب کردین، مشکلات داخلیتون رو باید خودتون حل کنین، ما با شما ایدئولوژیمون فرق. میخوام بگم در این حد قضايا بچه‌ها جدی بودن و درگیری بود. بعد جبهه دیگری باز شد. این که میگم این قضیه جدی بود، یعنی بخشی از همین تیپای منافقین و گروهک‌ها که تو دبیرستانا بودن، سابقا دوستای خود ما بودن، با هم فوتبال بازی میکردیم، رفیق بودیم، همینا بعدن منافقین جوری شستشوی مغزی دادن که همینا میامدن بچهای ما رو ترور کنن. یعنی تو خونه خود ما تو سه بار اینا مواد منفجره انداختن که ما حدس قوی زدیم همین بچهایی بودن که تو خونه ما با رفت آمد داشتن، قبلا رفیق ما بودن، سراحی و چیزای انفجاری انداختن تو خونه و چنان خشن و وحشی شده بودن که میکشتن قشنگ. من حتی یه روز یادمه که تیغ موکتبوری رو تو خیابون 3-4 نفری جلوی ما و یکی دیگر بچه ها رو گرفتن و تیغ موکتبوری رو گذاشتن اینجا، یکی گذاشت اینجا، فشارم میداد که یعنی دفعه بعد چشمتو در میدم. حالا کی یک مثلا دانش آموز، کسی که با ما رفیق بوده، اینقدر وحشی و واقعا هم کارا رو میکردن. یعنی همینها بعدها خیلی هاشون ترور کردن افرادی رو. اینم یک جبهه. پس جبهه اول مطالعه، تفسیر، نه قرآن، نهج البلاغه، کار علمی. جبهه دوم تو جریان انقلاب شعار نویسی، توزیع اعلامیه، درگیری، بازداشت شدن. این جبهه دومی بود که بچه های دانش آموز که بعدها جز مؤسسین بخشی از این انجمن ها شدن حضور داشتن. جبهه سوم بعد انقلاب پیش آمد، درگیری با این گروهک‌ها که اینا مدام توهین میکردن، حمله میکردن و خیلی هم خشن بودن. عکسای امام رو آتش میزدن تو مدرسه، پرچم لا اله الا الله آتش میزد، تهدید میکردن. جبهه چهارمی که بعد انقلاب به وجود آمد مشارکت‌های سازندگی بود، همه چیزی که اردوهای جهادی الان ادامه اوناست به اصطلاح، که همین بچه‌ها باز تو حوزه سازندگی و خدمت به فقرا و محرومین حضور داشتن. که شما توی قضیه باید فعال باشید، یعنی یکی از وظایفتون این باشه که همین انجمنات تو دبیرستان‌ها تو هر شهر هر منطقه‌ای که هستن، یکی از وظایفش این باشه حداقل ماهی یک بار برن مناطق محروم تو همون شهر همون استان، برن نوکری کنن، برید کلفتی کنید برای فقرا و محرومین، برید بیمارستان، خانه سالمندان، یتیم خونه، بیمارستان‌هایی که امکانات ندارن، برید زیر مریضا رو پاک کنه. یعنی من به شما بگم قبل از تو خود انقلاب و اول انقلاب بچهای ما این کارا رو می‌کردن. یعنی اردوی جهادی به سبک سال 56 و 7 اینجوری بود که همین بچه‌هایی که میگم فعالیت می‌کردن، یکی از کاراشون این بود. اولا اگه بچه پولدار بودن و مرفه بودن، اونایی که بعضی زندگیشون خوب بود نسبتاً، یه عده اینجوری بودن، یه عده کسایی بودن که طعم فقر رو چشیده بودن، واقعا مشکلات فقر رو، خودشون از خانواده های محروم بودن. و حالا ما از این دسته نبودیم، من با زندگی فقیرانه نداشتیم، هیچ وقت مشکل فقر تو خونمون نداشتیم ما، ولی هر دو دسته برای خودشون این رو تعریف کرده بودن که برن خونه فقرا، برن محله های محروم، از خانواده هایی که مرفهن یا خانواده های خودشون چیزایی رو بردارن ببرن اون خانواده ها، به همون سبکی که از امیرالمؤمنین سلام الله علیه خونده بودیم تو اون دوران. میرفتن بچهای کارا رو میکردن، میرفتن کارگری، حتی بچهای خانواده ما داشتیم، بچهای خانواده های کاملا مرفه که تو خونه خودش حاضر نبود کار بکنه، ولی میرفتیم کارگری، کوره پزخانه اینا، یاد اون موقع مرسوم بود، میرفتن که آقا ببین فقرا چه میکشن، نیروهای زحمتکش، گرسنگان و مستضعفین مشکلاتشون چیه. خب در این حدای بچه‌ها فعال بودن. اینم یک جبهه چهارمی که اضافه شد که امروز بهش میگن اردوهای جهادی، خدمت به محرومین، خدمت به فقرا، خدمت به انسان‌های گرفتار. ازدواج‌های ساده، جهیزی‌های ساده، ازدواج‌هایی که مهریه‌اش کتاب بود. مثلا یه دوره تفسیر المیزان، یه دوره آثار متحری، یک دوره نمیدونم چی، اینا مهریه های ازدواج های این تیپ بچه ها بود. نه که حالا شما کنید فکر کن اون زمان همه اینجوری بودن. خب بعضی فکر میکنن دهه 60 ها همه اونجوری بودن، اصلا این نیست. دهه 60 هم مثل همین الان بوده، هیچ فرقی نداره، هیچ دهه مخصوصی نبود. الان هم همینطور، اونم همیشه یه اقلیتی اهل اینجور کارا هستن، اکثریت خاکستری هن. یه اقلیت اون طرف هم باز هستن سیاه هن، فاسد و مفسدن. اکثریت خاکستری هن، به رنگ شرایط در میان تغییر رنگ میدن. این همیشه تاریخ همینطور بوده و خواهد بود. یه اقلیتی هم بودن و هستن و خواهند بود که اینا فداکاری میکردند و خواهند کرد، این تیپا هم بودن همیشه. بعد یک جبهه دیگری، جبهه پنجم ششمی باز شد و اون مسئله جنگ جبهه بود، که وقتی که درگیری های تروریستی شروع شد و قضایای کردستان شروع شد به خصوص، خب بخشی از همین بچه ها باز رفتن تو منطقه و هم دوران دبیرستان درس رو رها کردن، مجبور شدن رها کنن، هم دوران دانش آموزی رفتن مثلا تو سپاه و جهاد و اینا برای خدمت به محرومین یا برای حضور توی جایی که خطر نظامی تهدید میکنه. اول از کردستان شروع شد که ما از همون موقع از دبیرستان خود ما 3-4 نفر از این بچه های انجمن رفتن کردستان که یکیشون شهید شد و یک دوتشون هم هستن جانبازن، یکیشون الان از فرمانده های خیلی رده بالای همین سپاه و ایناست. و بعد جنگ، یک رکن اصلی جنگ دانش آموزان دبیرستان ها بودن و هسته فعال کننده اینا اون موقع همین انجمن های اسلامی بودن و بسیج هم که آمد، در واقع بسیج و انجمن یکی بود، آدماش هم یکی بودن، تو این جبهه ها حضور داشتن. بعضی از همین بچه ها همون سال 60-61 رفتن حتی لبنان فلسطین. بعضی از بچه های خود دبیرستان ما، اول او شهید محمد منتظری گروه هایی را انداخت برای لبنان که با او بعضی ها می رفتن، بعد هم که دیگه رسمن سال 61 رفتن. اون زمان عملیات رمضان اون موقع بود که اسرائیل حمله کرد به لبنان، نصف لبنان رو اشغال کرد. باز بعضی از همین بچه های فعال از اون دوران رفتن لبنان و در مبارزات ضد صهیونیستی حضور مستقیم پیدا کردن، بعضیشون اونجا شهید شدن. اینا رو عرض کردم فقط برای که بدونید که این چیزی که الان شما درش هستین، انجمن اسلامی، حالا الان هم بی خطره هم بی ضرره، هم فال هم تماشاست، ولی یک شرایطی بود که فوق العاده اینا حساس بود و هزینه می پرداختن. سال 60 که من یادم میاد این منافقین و گروهک‌ها جنگ مسلحانه رو شروع کردن، یکی از جاهایی که می آمدن دنبال شکار تو دبیرستان‌ها دنبال بچه های انجمن اسلامی ها بود، یکی از شکارگاهاشون اینجا بود که این بچه ها رو بزنن. و البته از ناحیه همین بچه های هم خیلی ضربه خوردن اونا. یکی از اهداف ما در تشکیل گروه های فضای مجازی بحث تبلیغ دین و استکبار ستیزی است، اما وسیله های مثل تلگرام و اینها در اختیار دشمنان است. آیا هدف وسیله را توجیه می کند؟ این دو تا سواله. اینکه اینا این ابزار در اختیار دشمنه، خب شما باید از اختیار او تا میتونی خارجش کنی در اختیار خودت بگیری. اگر نمیتوانی، اگر توی عرصه‌ای هست که شما نمیتونی هیچ کاری بکنی و تحت سلطه‌ای، خب شما باید از او ابزار اگه میتونی فاصله بگیری. یعنی اگر در درجه اول باید به طور نرم افزاری غالب بشی، اگر نشد طبیعتاً، اگه سخت افزار فقط در خدمت نرم افزار اوست، طبیعتاً شما باید سخت افزارشه تا میتونی تحریم کنی و مبارزه کنی. اما اینکه آیا هدف وسیله را توجیه میکند، معناش باید بگین چیه و منظورتون چیه. اگه منظورتون اینه که این ابزار و وسائل مثلا استکباریه، اهداف ما ضد استکباریه، آیا میشه با ابزار استکباری اهداف ضد استکباری رو پیش برد؟ جواب اینه که ابزار استکباری نیست، هیچ ابزاری استکباری نمیشود. استفاده استکباری یا ضد استکباری از ابزار میشه. الان این میکروفون نه استکباریه نه ضد استکباریه، ولی با این میکروفون میشه گفتمان هم استکباری هم ضد استکباری رو گسترش داد. پس نوع مواجهه انسان با ابزاره که استکباری یا غیر استکباری است. ابزار، اما اگر ابزاری بود که فقط کار استکباری میشه باهاش کرد، یعنی فقط ابزار گناه و فساده، اون ابزار رو باید تحریم کرد. اگر نمیتونی تحریم کنی، میگه آقا تحریم هم بکنی فایده ای نداره، اون وقت باید مبارزه مرحله به مرحله و تکنیکی تا هر جا که میتونی انجام بدی، هر جا هم که نمیتونی دیگه مسئولیت نداری، اما خیلی کاراشو میتونی بکنی. در این مورد خاص ما باید یک جبهه قوی تو حوزه فضای مجازی در حوزه نرم افزاری ایجاد کنیم، محتواشو داریم، شیوه تبدیلش به محتوای رسانه‌ای کاری است که باید انجام بشه. البته افراد باید آموزش ببینن، اگه افراد ضعیف وارد فضا بشن به جایی که تأثیر بگذارن تأثیر میپذیرن. مثل طرف پوست خرس رو تو رودخونه دید رفت بگیره خوشحال، یه مرتبه دید او پوست خرس نیست، خرسه. به جایی که این پوست خرس رو بگیره، خرسه ای رو گرفت با خودش برد. بعضی ها میخوان برن تو فضای مجازی یا کارهای رسانه‌ای و فرهنگی کنن، بقیه رو درست کنن، محتوا ندارن، ریشه ندارن، سواد ندارن، قدرت روحی ندارن، اینا خودشون عوض میشن به جایی که کسی رو عوض کنن. باید خودمون تقویت بشیم به لحاظ محتوایی و اینا و بعد بتونیم و میشه تأثیر گذاری کرد. اگر نمیشد اینا الان ماهواره های مربوط به مثلا ایران رو تو شبکه های ماهواره قطع و تعطیل نمی کردن، پارازیت ول نمی کردن. چرا پارازیت میذارن؟ برای که میبینن اثر